با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 19. در برنامه‌های قبل پی بردیم که خداوند قصد نابودی شهرهای سدوم و عموره را دارد، زیرا فریاد عدالت‌خواهی به خاطر ظلمی که در این شهرها رایج است بلند شده است و حال خداوند می‌خواهد به وضعیت این شهرها رسیدگی کند. لوط برادرزاده ابراهیم در شهر سدوم زندگی می‌کند. دو فرستاده خداوند نزد او می‌روند تا به او درباره نابودی این شهرها هشدار دهند و او را از داوری و مجازات خداوند نجات دهند. در پیدایش فصل 19 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: لوط از منزل خارج شد تا با آنها صحبت کند و در را پشت سر خود بست. او به ایشان گفت: دوستان من، خواهش می‌کنم چنین کار زشتی نکنید. مردان سدوم بیرون در ایستاده بودند و می‌خواستند که لوط مهمان‌های غریبه را در اختیار ایشان بگذارد. لوط به آنها گفت: دوستان من، خواهش می‌کنم چنین کار زشتی نکنید. دید لوط به این موضوع فقط این چنین بود، زیرا او برای مدت زیادی در سدوم اقامت داشت. این نوع کار برای او قباحت و عصیان بر علیه خدا نبود، بلکه به نوعی همان عادت مرسوم که از نظر او فقط کار درستی نبود. پیدایش فصل 19 آیه 8 میگوید: ببینید، من دو دختر باکره دارم، آنها را به شما میدهم، هر کاری که دلتان میخواهد با آنها بکنید، اما با این دو مرد کاری نداشته باشید، چون آنها در پناه من هستند. وقتی که شخصی در آن زمان از کسی پذیرایی می‌کرد، مسئول او نیز بود. لوط حاضر بود این دو نوع قربانی را تقدیم کند تا مهمانانش را حفاظت کند. در پیدایش فصل 19 آیه 9 می‌خوانیم: مردان شهر جواب دادند: از سر راه ما کنار برو، ما اجازه دادیم در شهر ما ساکن شوی و حالا به ما امر و نهی میکنی؟ الان با تو بدتر از آن کاری که میخواستیم با آنها بکنیم خواهیم کرد. آنگاه به طرف لوط حمله برده شروع به شکستن در خانه او نمودند. اما اجازه دادیم در شهر ما ساکن شوی و حالا به ما امر و نهی میکنی؟ متوجه هستید این جمله نشان میدهد که لوط وارد محوطه سیاسی شده بود. پیدایش فصل 19 آیه 10 الی 11 میگوید: اما آن دو مرد دست خود را دراز کرده لوط را به داخل کشیدند و در را بستند و چشمان تمام مردانی را که در بیرون خانه بودند کور کردند تا نتوانند در خانه را پیدا کنند. اگر آن مهمانان لوط این کار را نمی کردند، هم لوط و همه آنها نابود می شدند، زیرا مردان شهر سدوم این را در نظر داشتند. در پیدایش فصل 19 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم: آن دو مرد از لوط پرسیدند: در این شهر چند نفر قوم و خویش داری؟ پسران و دختران و دامادان و هر کسی را که داری از شهر بیرون ببر، زیرا ما این شهر را تماماً ویران خواهیم کرد. فریاد علیه ظلم مردم این شهر به حضور خدا رسیده و او ما را فرستاده است تا آن را ویران کنیم. پس لوط با عجله رفت و به نامزدان دخترانش گفت: عجله کنید، از شهر بگریزید، چون خداوند می‌خواهد آن را ویران کند. ولی این حرف به نظر آنها مسخره آمد. لوط در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته است. او سالها در شهر سدوم زندگی کرده بود و یاد گرفته بود که با این نوع کارهای زشت آنان، با وجود اینکه آنها را بد می‌دانست، سازش کند و حتی آنها را نادیده بگیرد. او شاهد بود که پسران و دخترانش در آنجا رشد کرده و با افرادی که دارای معیارهای مرسوم آن شهر بودند ازدواج کرده و به نوعی جزئی از آنها شدند. وقتی زمان آن آمد که خدا به لوط گفت تا شهر را ترک کند، او نزد نامزدان دخترانش رفت و گفت: عجله کنید، از شهر بگریزید، چون خداوند می‌خواهد آن را ویران کند. آنها به او خندیدند، او را مسخره کردند. من حدس می‌زنم شاید آنها می‌دانستند که یک هفته قبل لوط مقداری پول برای خرید یک زمین در آنجا سرمایه‌گذاری کرده بود. او مدت زیادی مانند یکی از آنها و بدون آنچنان تفاوت واقعی بین آنان زندگی کرده بود و آنها این زنگ خطر و هشدار او را همچون طنزی بزرگ می‌بینند. این مرد در آن مکان خارج از محدوده اراده خدا بود و هیچ شهادتی برای خدا ندارد. او هیچ کس را برای خداوند در این شهر صید نکرد. امروزه نیز همین اصل و وضعیت وجود دارد. شنونده ی عزیز، وقتی که یک مسیحی به سطح افراد پست جامعه نزول و سقوط می کند، نمی تواند آنها را برای خداوند صید کند. فکر کنم که این نکته در اینجا به وضوح دیده می شود. لوط آنقدر نزول کرده بود که نامزدان دخترانش به هشدار او با تمسخر خندیدند. من با ابراهیم می توانم تا حدی موافقت کنم که این مرد یعنی لوط نجات یافته نبود. ولی به یاد داشته باشید که پتروس در دوم پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 چه گفت؟ مدتها پس از آن خدا شهرهای سدوم و عموره را به تلی از خاکستر تبدیل نمود و صفحه روزگار محو کرد تا در آینده درسی باشد برای تمام خدا نشناسان و بیدینان. اما در همان زمان خدا لوط را نجات داد، زیرا مردی درستکار بود و از رفتار و سخنان قبی و هرزه و گناه آلودی که هر روز از ساکنان شهر می دید و می شنید رنج می برد و به تنگ می آمد. بر این اساس به شما میگویم که لوط هرگز از بودن در سدوم لذت نبرد و اکنون که میخواهد شهر را ترک کند، او نمیتواند هیچ کس را بجز همسر و دو دخترش با خود ببرد. این بایستی برای شخص او شکستی بزرگ بوده باشد. در پیدایش فصل 19 آیه 15 الی 16 چنین میخوانیم: سپیددم روز بعد آن دو فرشته به لوط گفتند: عجله کن، همسر و دو دخترت را که اینجا هستند بردار و تا دیر نشده فرار کن، وگرنه شما هم با مردم گناهکار این شهر هلاک خواهید شد. در حالی که لوط درنگ می کرد، آن دو مرد دستهای او و زن و دخترش را گرفتند، به خارج شهر بردند، چون خداوند بر آنها رحم کرده بود. در اینجا مردی را می‌بینیم که به سختی می‌توان او را مرد خدا نامید، زیرا از هر نظر خلاف آن به نظر می‌رسد. اگر من فقط کتاب پیدایش را در دست داشتم، مطمئن نبودم که می‌توانستم قبول کنم که او یک فرد نجات یافته از لحاظ روحانی باشد. ولی وقتی که پتروس در عهد جدید او را مردی درستکار می‌خواند، ما آگاه می‌شویم که او چنین فردی بوده است. لوط مردی نیک شده بود، زیرا از ابراهیم پیروی کرده بود. او به خدا ایمان داشت و برای خدا قربانی ها به جا می آورد. خدا بر لوط رحم می کند و به او رحمت خود را نشان می دهد. اکنون به کار خدا ایمان می آورد و از شهر خارج می شود. پیدایش فصل 19 آیه 17 الی 19 می گوید: یکی از آن دو مرد به لوط گفت: برای نجات جان خود فرار کنید و به پشت سر هم نگاه نکنید. به کوهستان بروید، چون اگر در دشت بمانید مرگتان حتمی است. لوط جواب داد: ای سرورم، تمنا می کنم که از ما نخواهید چنین کاری بکنیم. حال که این چنین در حق من خوبی کرده اید، جانم را نجات داده اید، بگذارید به جای فرار به کوهستان به آن دهکده کوچک بروم، زیرا می ترسم قبل از رسیدن به کوهستان این بلا دامنگیر من بشود و بمیرم. در اینجا می‌بینیم که برای لوط نیز ترک کامل دشوار است. او از شهر خارج شد ولی نمی‌توانست به کوهستان برسد. آیا برای ما نیز ترک کردن کامل آنچه خدا می‌خواهد ترک کنیم گاهی سخت نیست؟ خدا کامل است و می‌خواهد ما نیز همچون او کامل باشیم. او ما را همچون قربانی‌های زنده بی‌عیب و نقص می‌خواهد. در پیدایش فصل 19 آیه 20 می‌خوانیم که لوط چنین ادامه می‌دهد و می‌گوید: ببینید این دهکده چقدر نزدیک و کوچک است، اینطور نیست؟ پس بگذارید به آنجا بروم و در امان باشم. این شهر کوچک نامش سوغر بود و لوط به آنجا رفت. می‌بینیم که این مرد از شهر سدوم خارج شد ولی کاملاً پاک از آنجا بیرون نیامد و البته در آن زمان خاص او در وضعیت دشواری بود. نابودی شهرهای منطقه. خدا شهرهای سدوم و عموره را نابود کرد و دو چیز به ما گفته شد، یکی در رابطه با همسر لوط و دیگری در مورد دخترانش. در ارتباط با همسرش در پیدایش فصل 19 آیه 26 چنین می‌خوانیم: اما زن لوط به پشت سر نگاه کرد و به ستونی از نمک مبدل گردید. من فکر می‌کنم که این آیه به مقدار زیادی اشتباه فهمیده شده است. واقعاً چرا باید خانم لوط برگردد و به پشت سر نگاه کند؟ من فکر می‌کنم علتی دوگانه بوده است. اول اینکه او برگشت و نگاه کرد زیرا او نمی‌خواست شهر صدوم را ترک کند. او صدوم را دوست داشت. او لوط را نیز دوست داشت. ولی این لوط اهل صدوم بود که او دوست می‌داشت و نمی‌خواست که آن را ترک کند. او احتمالاً عضو برنامه‌های بعد از ظهر آن شهر بود و شاید عضو انجمن محلی، انجمن شنا و دیگر انجمن‌های مرسوم شهر بود. احتمالاً او عضو تمامی برنامه‌ها بود و شاید انجمنی نبود که او عضو آن نبوده باشد و این دوره هم جمع شدن‌ها در بعد از ظهرها و درباره مسائل حرف زدن را دوست داشت. مطمئن نیستم، ولی شاید انجمن دینی و مذهبی هم داشتن که در یک محل قشنگ و کوچک جمع می شدن و با یکدیگر درباره مذهب حرف می زدن و دینها را مطالعه و بررسی می کردن. او تازه خود را در آنجا در میان آنان پیدا کرده بود و شنونده عزیز، او نمی خواست آنجا را ترک کند. قلب او در شهر صدوم بود، بدن او آنجا را ترک کرده و به بیرون قدم بر می داشت، ولی قلبش آنجا بود. این درس مهمی برای امروز ما است. من از مسیحیان زیادی میشنوم که سخن میگویند درباره اینکه چقدر مشتاقند که ببینن خداوند میآید. منتظر آمدن خداوند هستند، ولی آنطور که درست است زندگی نمیکنند. در صبح یکشنبه مشکل است که آنها را از خانه راحت و دوست داشتنیشان بیرون آورد و به برنامه‌های پرستشی کلیسا دعوت کرد. و اگر برنامه عبادت خدا در شب برگزار شود، در یک شنبه شب آنها خانه عزیزشان را ترک نخواهند کرد، زیرا تلویزیون را نیز دوست دارند. آنها تلویزیون رنگی دارند و در یک شنبه شب به تماشای آن خواهند پرداخت، زیرا در آن موقع برنامه‌های جالبی دارد. ولی شنونده عزیز، وقتی که خداوند بیاید، شما آن تلویزیون رنگی را ترک خواهید کرد، آن خانه زیبا را ترک خواهید کرد، شما همه چیز را ترک خواهید کرد. فقط یک سوال برای شما دارم. آیا ترک کردن و گذاشتن تمام این چیزها در پشت سر خود قلبتان را خواهد شکست؟ آیا وقتی بایستی به بالا برده شوید برمیگردید و به پایین نگاه میکنید؟ من این نوع سوال را بارها از خودم پرسیدم. اگر بخواهم با شما روراست باشم، باید بگویم دوست ندارم که ترک کنم. میخواهم بمانم. دوستان و عزیزانی دارم که میخواهم با آنها بمانم و در رادیو خدمتی دارم که میخواهم آن را ادامه دهم. به شما صادقانه میگویم آرزو دارم که خداوند فرصت بیشتری در اینجا به من بدهد تا بمانم. اما من همچنین میخواهم قادر باشم بگویم که وقتی خداوند من را صدا بزند، در اینجا هیچ چیزی نخواهم داشت که برای ترک کردنش قلبم بشکند. من خانه‌ام را نیز دوست دارم، ولی به سرعت بیرون خواهم رفت. شما امروز در این مورد چطور فکر میکنید؟ خانم لوط برگشت و به گذشته نگاه کرد و او به آنچه داشت دل بسته بود. این یکی از آن دلایل بود. علت دیگر که او برگشت و نگاه کرد به سادگی این بود که به خدا ایمان نداشت. خدا گفته بود که شهر را ترک کنید و به پشت سر نگاه نکنید. لوط به خدا ایمان داشت و به عقب نگاه نکرد. ولی خانم لوط به خدا باور نداشت. او ایماندار نبود و واقعا شهر را ترک نگفته بود، بنابراین به توده‌ای از نمک تبدیل شد. من به داستان دختران لوط در آیه‌های 31 الی 38 نخواهم پرداخت. داستانی از هرزگی و پستی انسان است که از فکر آلوده بشر به بیرون تراوش می‌کند. آشکار است که لوط با رفتن و اقامتش در شهر صدوم کار خوبی انجام نداد. او همه چیز را در زندگی به جز جانش را از دست داد. اموالش، زنش و فرزندانش با این تصمیم از بین رفتن. زندگی او تصویر زندگی خیلی از افراد است که گناهان زندگی خود را داوری نمی کنند. آنها نجات یافتند، اما همچون کسی که از شعله های آتش گریخته باشد. به آنانی که گناهان خود را در یک گوشه می گذارند و خود آنها را در اینجا داوری نمی کنند، خدا به طور جدی میگوید که او روزی آنها را داوری خواهد کرد. بعضی روی همین زمین داوری می شوند. داستان زندگی لوط این را نشان می دهد. می خواهم این فصل را با نگاه کردن به ابراهیم به اتمام برسانم. در تمام این جریان ابراهیم چه فکری داشت؟ در پیدایش فصل 19 آیه 27 الی 28 می خوانیم: ابراهیم صبح زود برخاست و به سوی مکانی که در آنجا در حضور خداوند ایستاده بود شتافت. او به سوی شهرهای صدوم و عموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود از آن شهرها چون دود کوره بالا می رود. وقتی که ابراهیم به صدوم نگاه کرد فکر می کنم که قلبش شکسته شد. من مطمئن نیستم که آیا او می دانست و یا حدس می زد که لوط فرار کرده است. شاید بعداً این را متوجه شد. احتمالاً وقتی که او به آنجا نگاه کرد برای لوط غمگین بود، ولی خودش هیچ سرمایه گذاری در آنجا نکرده بود که افسوس آن را بخورد. وقتی که داوری خدا آمد او به طور کل در مورد شهر ناراحت نشد، زیرا چیزی مورد علاقه او در صدوم و در دنیا وجود نداشت. به یاد داشته باشید که در اول یوحنا فصل 2 آیه 15 به ما گفته شده دنیا را با تمام چیزهایی که در اوست دوست نداشته باشید. بعضی اوقات موعظه‌ای می‌کنم که نام آن را گردشی در صدوم گذاشتم. اول صدوم را با چشم لوط می‌نگرم. او مطمئناً یک نگاه و دید اشتباه در مورد شهر داشت. بعد از چشمان خانم لوط او عاشق شهر شده بود. سپس می‌توانم با چشمان و دیدگاه ابراهیم آن شهر را مشاهده کنم. او هیچ چیزی را در آنجا از دست نداد. سرانجام می توانم با خداوند به شهر صدوم بروم و همانطور که او آن را می بیند ببینم. بسیار بد است که کلیسای امروزه به گناه لواط آنطوری که خدا می نگرد نگاه نمی کند. من فکر نمی کنم که امروز همچون آن زمان بسیار رایج و متداول باشد، اما هستند تعداد زیادی از نسل امروزی که هم جنس باز بوده و در گمراهی بسیار عظیمی قدم میزنند. در زمان حاضر این موضوع به وسعت بیشتری مطرح است و گسترش مییابد. رفتار یک مسیحی نسبت به هم جنس بازی باید چطور باشد؟ حتی لوط در آن زمان گفت شما کار زشت انجام میدهید و خداوند آن را داوری کرد. آیا این برای یک فرزند خدا کافی نیست که متوجه شود نباید با چنین کاری سازش کند؟ این گناه است. دنیا با این زندگی می کند و آن را بیماری می داند. با آن مزاح و شوخی می کند و در انجام آن زیاده روی می کند و بعد آن را به یک بیماری فرض می کند. همچنین در مورد مشروب خواری چنین می گوید. البته که چنین شخصی بیمار است، ولی چه چیزی او را بر این می دارد که اولین لیوان مشروب را بخورد و سرانجام مریض شود؟ گناه این کار را می کند. گناه مشکل اصلی است و هم جنس بازی یک گناه است. این گناه به حدی بد و شرم‌آور است که خدا انجام دهندگان آن را به حال خود واگذاشته است. در این باره می توانید در رومیان فصل 1 آیه 18 الی 32 بخوانید. در پایان فصل 19 کتاب پیدایش می خواهم تأکید کنم که این فصل یکی از فصل‌های مهم برای نسل امروزی می باشد که در آن آشکارا می توانند متوجه عاقبت هولناک اعمال شریرانه خود شوند و به هشدار خداوند توجه کنند و دست از هر گناه جنسی و شهوات بکشند و به سوی خدای پر از محبت و منصف برگردند تا بتوانند از داوری حتمی او نجات یابند.